بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صفحه 51. در آیه ما نکاتی هست که دیروز موفق به گفتنش نشدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیته، میته را معنا کردیم، و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. اهل لغیر الله به این است که موقع ذبح نام غیر خدا را ببرن تا برسیم به بعد. اهل یعنی صدا کنن، صدای غیر خدا، فرق نمی کند بت باشد یا غیر بت. ول منخنقه، منخنقه دو قسمه. یک قسمی این است که سرش را در یک ظرفی می کند، بعدن نمی تواند در بیارد، خفه می شه. اینجور معنا می کنن. ولی نه، معنای دوم بهتره. ول منخنقه اونی که دیگران عامل خارجی ارز کنم ریسمانی یا تنابی به گردنش می افکنن، فکه می کنن، خفش می کنن. اولی مراد نیست، چون اولی داخل تحت همون میته. اگر خودش سرش را ارز کنم در یک ظرفی بکند، در یک نقطهی بکند، نتوند در بیارد، کم کم خفه می شود، اون داخل در میته است. منخنقه نه، عامل خارجی سبب شود که او خفه بشه. این دو. ول موقوزه اونی که می زنن، ول متردیه اونی که پرت می شود، و نتیحه اونی که شاخ به شاخن، و ما اکل از سبا اونی که ارز کنم یک حیوان درندهی بخورد، الا ما زکیتون. ارز کنم تزکیه معناش این است که البته آقایان بهتر واردن در مسئله تزکیه. اونی که آقایان تزکیه را برای ما معنا میکنن، تزکیه اینه. ارز کنم خدمتتون که قطع الاوداج الاربعه. اول المری، مری مجرای طعامه. انسان هنگامی که غذا میخورد یا حیوان غذا میخورد، یه مجراهی است به نام مری، اون مجرای طعامه. دوم حلقومه، اون مجرای نفسه. اتفاقا حلقوم فوق مری هست. بعدن هم ودجان، دو تا ما عرض کردم رگ داریم. اینها چیان؟ اینها در حقیقت دو تا رگن، اطراف حلقوم را میگیرن، پیچیده بر حلقومه. این چهارتا اگر قطع بشود، تزکیه محقق میشود. ورزا باید دقیق باشن، مری را، حلقوم را و اون دو رگی که اطراف حلقومه پیچیده هست، اینها را قطع کند، نه بالاتر باشد نه پایینتر باشد. الا ما زکیتم. خب بعد بحث ما اینجاست که الا ما زکیتم از کجا بفهمیم که تزکیه شد؟ فرض کنید درنده آمده، شکم این را دریده و رفته، اما حلقومش مری سرجاشه، ما آمدیم اون را قطع کردیم، از کجا بفهمیم که تزکیه کردیم؟ امام می‌فرماید اگر دمش را، پایش را حرکت بدهد، این حاکی از آن است که تزکیه شما مؤثر بوده. و الا مجرد اینکه این اوداج اربعه را قطع کنیم بگیم تزکیه کردیم، نه. لعل روح این حیوان از بدنش جدا شده، شما موقعی رسیدید که اصلا روحی در بدنش نیست. ورزا برای اینکه بدونیم این تزکیه ما تزکیه مؤثریه، آمدیم اوداج اربعه را قطع کردیم، هم مری را، هم حلقوم را، هم اون درگی که محیط بر حلقومه. از کجا بدونیم مؤثره؟ امام می‌فرماید دمش را، پایش را حرکت بدهد، این نشانه تأثیر تزکیه شماست. الا ما زکیتم. در اینجا ما یه اختلافی با جناب صاحب المنار داریم. آقایان میگن الا ما ذکرتم غیر صاحب منار به این ششتا میخورد. اون کدومه؟ المنخنقه والبوقوزه والمتربیه والنتیحه و ما اکل السبا به این پنجتا میخورد. مشهور میگن الا ما ذکرتم به این پنجتا، منخنقه، موقوفه، متربیه، نتیحه و ما اکل السبا. اگر رسیدید هنوز جان در بدن داشته باشد، اوداج اینها را قطع کنی و اثرش ظاهر بشود، این کافیه. المرار میگد نه، به ششتا میخورد. ششتا کدوم؟ و ما احل لغیر الله به، اونی که اون را به نام غیر خدا ذبح کنن به اون میخوره. این صحیحه؟ نه. احل لغیر الله به دقیقه است، در یه دقیقه قطع کردن تمام شده، دیگه جایی باقی نمیماند که ما بریم چه کنیم، رگهای او را بزنیم. بقیه ضرری به حلقوم و مری نزده. منخنقه است، موقوزه است، متربدیگه است، نتیحه است، اکل از سبای نیامده حلقومش را از بین ببرد، اوداج را، جاهای دیگر را خراب کرده. ولذا الا ما ذکرتم به پنجتا میخورد. احل لغیر الله به، اونی که از کنم بت پرسته، چاقو را میگذارد و یک آن تمام میکنه، دیگه مهلت نمیدهد که ما برسیم اون را تزکیه کنیم. البته المرار از این اشتباهات فراوان دارد، خصوصا در مسائل عقیدتی اشتباهات فراوان دارد، البته بحثهای زیبا هم دارد. الا ما ذکرتم و ما ذبح علی النصب. در اینجا یه سؤالی است که این تکراره، و ما احل لغیر الله به، بت پرست به نام بت گوسفند را ذبح کرد، و ما ذبح علی النصب همانه، این تکرار چیه؟ نه، تکرار نیست. اولی آن است که میگن به نام بت سرش را میبرن، و ما ذبح علی النصب، نصب اون سنگهایی بود در اطراف، عرض کنم، بیت الله، می آمدن جلو به اون، عرض کنم، سنگ ذبح می کردن، خونش هم عرض کنم می زدن به اطراف بیت. در اولی نام خیر خدا را می برن، یا هوش، در اولی نام غیر خدا را می برن، اما در دومه اصلا نام نمی برن، بر همون سنگها عرض کنم خدمتون که ذبح می کنن. لطف کنید عبارت را من بخونم خودتون، صفحه 53 بیارید. و ما ذبح علی النصب، قال الطبری النصب هی حجارة حول الکعبة یذبح علیها اهل الجاهلیه، و قال النصب لیست به اصنام الصنم یصور و ینقش و هذه حجارة تنصب سلاس مئت و ستون حجرن من هم من یقول سلاس مئ من حال بخضاء فکانو ازا زبهو نسهو نضهو دم علا ما اقبل من البیت. بنابراین تکرار نیست. یه عزیزی دیروز از من سؤال میکرد که فرق این دوتا چیه؟ اینه، در اولی نام غیر خدا را میبرن، اصلا در دومی نامی نمیبرن، در مقابل اون سنگهایی که متعلق به قبایل قط زد بکنند و خونشم میمادن. تا اینجا نکاتی را گفتیم. یک نکته در منخنقه گفتیم، امروز بعضی ها نبودن. یه نکته الا ما ذکرتم گفتیم به پنجتا برمیگردد، نه به ششتا. من یه احتمال دیگری هم میدهم، البته در این احتمال متفردم. این به اخیری میخورد، و ما اکل السبا الا ما ذکرتم، به این اخیری میخورد. این ظاهرا اولا از اون دو بچه. و ما ذبح علی النصب، عرض کردم نصب عرض کنم بت نیست، سنگیست در اطراف کعبه. و ان تستقسمو بالازلام، یعنی حرمت الاستقسامو بالازلام، ان مصدریه هست، تأویل به مصدر میکند، حرمت چی؟ ان تستقسمه بالازلام زا این کم ایها المخاطبون ذالکم زا این کم ایها المخاطبون فسقون خروج از اطاعت خداست. استقسام به ازلام چیه؟ استقسام به ازلام را مفسرین دو جور تفسیر میکنن. یک تفسیر غیر لایق، اون را زمخشری بیشتر تأیید میکند. البته زمخشری تفسیرش تفسیر ادبیه، تفسیر فقهی نیست. او میگد این است که عرب ها هنگامی که میخواستن کاری را انجام بدهن میامدن سه تا نوشته مینوشتن سنگ، افعل لا تفعل، یکی هم سنگ سفید، تو کیسه میانداختن دست میکردن، اگر افعل میامد عرض کردم خدمتتون که میرفتن، اگر لا تفعل میامد انجام نمیدادن، اگر اون سفیده در میامد دو مرتبه به هم میزدند و دست میکردن، بالاخره یا افعل بیاید یا لا تفعل. جناب زمخشری میگد و ان تستقسمو بالازلام اینه. ظلم در حقیقت یه شجریست، یک سنگی بوده، درختی بوده، در آن می نوشتن افعل لا تفعل، یکی هم سفید. زمخشری اشتباه میکند، ولو زمخشری تفسیر خودش را تعریف میکند، میگد ان التفاصيل في الدنيا بلا عدد وليس فيها لامر مثل كشافي ان كنت تبغي العلم فالزم قراءته والجهل كداع والكشاف كشافي. قربانی زرم برم که مادر زن تعریفش کنه، خودش کتاب خودش را تعریف میکنه. میگم جناب زمخشری این چه ارتباطی دارد به این لحوم؟ آیه بحثش در لحومه و ان تستقسمو بالازلام ربطی ندارد. شما خود ادیبید، علم بیان خوندید، بگد بین معطوف و معطوف علیه یک نوع ارتباطی باشد. اینجور که شما تقسیم میکنی هیچ ارتباطی ندارد. 9 تا 10 تا در باره لحوم بحث میکند، یکی هم در باره چیز دیگر. اون این است که موقع عمل کردن اینها استقسام به ازلام میکردن، سرنوشت را به وسیله این افعل لا تفعل ارتباطی نداره. گناه کرد در بلخ، آهنگری به شرطر زدن گردن مسگری، این هیچ معنا نداره. اما اونی که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، اینها کمتر به اون توجه کردن. این مربوط به لحومه، این استقسام به ازلام مربوط به لحومه. چه می کردن؟ 10 نفر می آمدن یه شطری را عرض کردم خدمتون که معین می کردن، می آمدن این را 31 قسمت می کردن، 1 قسمت. عرض کردم خدمتون که البته ازلام جلم ظلمه، ظلم یه چوبیست که در آن می نوشتن سهم 1، من میگم 1، اونها تعبیرشون دیگر، سهم 2، 2 سهمی، سومی 3 سهمی، چهارمی 4 سهمی، پنجمی 5 سهمی، ششمی 6 سهمی، هفتمی 7 سهمی. این چقدر می شود؟ 28 تا. حساب کنید. ما یه آقایی داشتیم نمیاد درس ما، خیلی ریاضیاتش قوی بود ها. 1 به علاوه 2 به علاوه 3 جمع کنید، به علاوه 4 به علاوه 5 به علاوه 6 به علاوه 7 میشود 28 سهم. در واقع 7 تا 28 سهم بود، 3 تا هم بدون سهم، فقط خالی بود. عرض کردم خالی بود. می آمدن عرض کردم خدمت که دست می کردن، هر کسی که اون ضرب دستش بیامد که در آن نصیبی نیست، او باید پول شطر را بدهد و خودش هم سهمی ندارد. شطر را این 7 نفر به صورت 28 سهم چه کنن؟ تقسیم کنن. اینا میگن الاستخصاب بالازلام. الان ازلام میخونم نامهای مختلف داشت، یک سهمی نامی دارد، دو سهمی نامی دارد، سه سهمی نامی دارد، همه اینها نامی دارن. این نامها را میرختن توی کیسه‌ای، بعدن اونی که سهمی ندارد سفیده اونم تو کیسه، هر کس دست میکرد ارکرم یکی از اینها را بر میدار. اگر یک سهمی را بر میداشت یک سهمی بود، اگر هفت سهمی را بر میداشت خب بله عرض کردم، اما اگر بخت برگشته اون را بردارد که سفیده، میگفتند بگرد قیمت، عرض کردم قیمت شتر را بپردازید و سهمی هم در اینجا ندارید، بقیه را هم طبق اون انصبا تقسیم میکردن. امام صادق میفرمد و ان تستقسمو بالازلام. ایده این معنا کجاست؟ اون معنایی که زمخشری میگد کجاست؟ اون معنایی که زمخشری بعضی از اهل سنت میگن ارتباطی به ما قبل آیه نداره، اما این نحوی که ما تفسیر میکنیم، یعنی حضرت تفسیر میفرمگن، عیناً ارتباط با لحوم دارد. گوسفند را بکشن 28 سهم ببرن بدون پور، یک نفر هم یا دو نفر هم سه نفر هم پولش را بدهن در حالی که سهمی نداشته باشن. لطف کنید عبارت مرحوم مجمع البیان را بخونیم، این مسئله روشن میشه. عرض کنم خدمتون که صفحه 54 و ان تستقسمو بالازلام و عطفن علال میته ای حرم علیکم ان تستقسمو بالازلام و للمفسرین فی تفسیر تلک الفقره وجهان. یک، قیل الازلام جلم ظلم و قطعت من الخشب علا هیئت السهم و کان اهل الجاهلیه اذا اراد احدهم ان یقدم علا امرن یهمه اخذ ثلاثه من الازلام و کتب علا واحد منها امرنی ربی و علا ثانی نهانی ربی سومی هم سفید لم یغطیها بشی و یدخل یده و یخرج احدهما فان کان امرا فعل و ان کان نهیا ترک و ان کان مهملا اعاد حتی یخرج الامر اب النهی. این تفسیری که زمخشری دارد ارکان دیگران هم دارند. و یرد علیه ان سیاق الآیه یعبا ان حمل اللفظ علی الاستقسام به هذا المعنا. بحث آیه در باره لحوم چه ارتباطی به این معنا دارد؟ و ذلک ان الآیه فی مقام عد محرمات الاطعمه و قد اشیر الیها قبلا فی قوله الا ما یتلا علیکم و تعد من محرماتها عشرا و هی المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع و ما ذبح علی النصب ثم تسکل الاستقسام بالازلام الذی من معناه اعراب بگذارید من معناه قسمت اللحم بالمقامره و من معناه استعلاب الخیر و الشر که زمخشری میگد. چطور میشود که معنی دوم را انتخاب کنیم که اصلا ارتباطی ندارد از معنی اول دم هم نزنیم؟ فکیف یشک بعد هاز سیاق الواضح و القرائن المتوالیه یشک فی تعین حمل اللفظ علا استقسام اللام قبارا و هل یرتاب عارف بالکلام فی ذالک. البته این عبارت مال مرحوم علامه طباطبایی است. الثانی ما رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن الصادقین، صادقین صادقین یعنی ائمه. ان الازلام عشره سبعه لها اسباء هفتا نصیب داره و ثلاثه لا انصباء لها فالتی لها انسباء هفتاز الفضل یک التو ام دوسم المسبر سسم النافذ چهار سم الحرس پنج سم الرقیم عرف کردم شش سم و المعلا هفت سم و رضا در مثل میگن و لهو القدح المعلا بخوان کسی را خیلی تعریف بکنن میگن او سهم معلا میبرد در واقع اشاره به همینه خب بعد میفرماید عرض کنم خدمتتون که بعد روشن میکند فالفضل لهو سهمان و توأم لهو سهمان و المسبب لهو ثلاثة اسهام و النافذ لهو اربعة اسهام و الحلس لهو سبعة خمسة اسهام و الرقیب لهو ستة اسهام و المعلا لهو سبعة اسهام میشه بعد 28 و التی لا انسباء لها سه نفرن السفیح و المنیح و الوغد و کانو یعمدون الى الجزور فارض کنم فجر فیجزلونه اجزاء ثم یجتمعون علیه فیخرجون السهام و یدفعونه الى رجل و ثمن الجزور علی من اون سه نفری که تخرج له التی لا انسباء لها و هو القمار فحرم الله تعالی. این کلمه را بخونیم. والعجب ان هذا المعنى الذي يناسب سياق الايه لم يذكره لم يات ذكره في اغلب التفاسير على وجه التفسير حتى ان بعضهم وصفه بقوله قيله كما هو الحال في كشاف الزمخشري قال وقيله هو الميسر وقسمتهم الجزور على الانصباء المعلومه. خب تمام. برگردیم نکته دیگر. عرض کنم خدمت که بین یازدهمی و اون دهتای فرقی هست. اگر گفتی اون دهتا حرام به ذات میت است. عرض کنم اکل از سبای اونها حرام به ذات. انت استقمو بالازلام نه این حرام به ذات نیست. شاید اسم خدا را هم ببرن. این حرام بالعرض یعنی عملشون قسمتشون حرامه و الا اگر بیاین عادلانه قسمت کنن هر کسی سهمی برمی دارد پولش را بدهد اشکالی نداره. بنابراین قبلی ها حرامان به ذات قابل علاج نیست تمام شده، اما این آخری قابل علاجه، عملشون حرامه قسمتشون حرامه. خب از اینجا میاین ما یه مسئله دیگر عرض کنم خدمتون که در ایران میگن بخت آزمایی. آیا بخت آزمایی از این قبیل یا از این قبیل نیست؟ البته فعلا نیست. در نظام سابق، نظام شاهین، در ایران مسئله بخت آزمایی بود. هر کسی یک عرض کنم خدمتون که یک بلیتی را میخرید و بعدن این پولها جمع میشد و عرض کنم برای گروهی که قرعه می کشیدن پول می دادن، بقیه را هم بدلعتو می کردن، خودشون می خوردند و تمام. خیلی از این ترویج می شد. این در واقع شبیه همین الازلامه. در واقع یه عده نامحرومن، یه عده محرومن، یه عده نامحروم. نامحروم ها خب می خورن، نامحروم ها نمی خورن. این شبیه همانه. در اینجا 500 نفر بلکه هزاران نفر پول میدادن یه تومن میخریدن، مثلا در میان اینها برای 20 نفر 30 نفر جایزه میدادن، البته جایزه های کلان. بقیه پولها چه میشد؟ اون بقیه دیگه خبری ازش نبود. این بابا که این مبلغ را میداد قربتاً الالله نمیداد، به این میداد که برای این هم یک سهمی از اونجا باشه. الیا نصیب الوطنی در لغت عرب تعبیرشون الیا نصیب الوطنی حدا یکی است و حرام. خب عرض کردم خدمتتون که از این مسئله رد شدیم. آیه اول تمام شد. الآیت الثانیه لطف کنید همان صفحه آخر. الآیت الثانیه قال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. این تأکید آیه اوله، اون چی که در این آیه آمده است تأکید آیه اوله، اما نوآوری این آیه در زیل فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. اولا لغات را معنا کنم، غیر باغ، غیر باغ یعنی لا یبغی اللذه. این آدمی که میگیم میت را بخورد، خنزیر را بخورد، برای لذت نخورد، برای حفظ از کنم جانش بخورد به عنوان استرار. غیر باغ نظرش لذت خوری نباشد. ولا آدن به مقداری بخورد که سد جو کند، نه اینکه شکم را پر کند. به مقداری بخورد که 24 ساعت بتونه زنده میماند. بنابراین شرع مقدس نشانه یک نوع مرونت در اسلامه، یک نوع نرمش در اسلامه. در این حالی که این لحوم را برای ما حرام کرده، آنچنان نیست که چکشی بگد حرام است و به دور بریزید، نه، یا اوضاعی پیش میاد، عامل مجاعه میاد، گرسنگی میاد. در صورتی که عامل مجاعه هست، اگر انسانی گرسنه هست و بیچاره هست و چیزی گیرش نمیاد، با دو شرط استفاده کنه. شرط اول: غیر باغ لا یبغی اللذه، بلکه سد جون. دوم: ولا آدن، شکم را پر نکند، به مقداری که سد جون کند. خب بعدا آخر آیه میفرماید که فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. در اینجا یه سوالی هست، میفرماید ان الله غفور، این آدم که گناه نکرده، که این آدم مستر که گناه نکرده، میگه ان الله غفور. سوالی است؟ نه، عرض کردم اواخر آیات کاملا با مضمون آیه در تناسب چیه؟ اون این است که مختزی موجوده، مانع مفقود نیست. این آدم که در حقیقت میت را میخورد، چیز را میخورد، حرام را میخورد. خود خوردن حرام ها مختزی گناهه. قایت ما فی الباب علت تامه نیست. علت تامش این است که مستر نباشد، اختیاری باشه. چون خارج از اختیاره، میگد ان الله غفور، خدا میبخشد. بنابراین کلمه غفورون در اینجا ورده فی موقعه، فی موضعه. اون این است که اختصای گناه در این آدم هست. بعضی از جاها هم در قرآن نظیر اینها هست. در این حالی که طرف گناه نکرده، میگوید ان الله غفور رحیم. اما کلمه رحیم هم که معلومه، اون این است که اگر آمد حرامی را حلال کرده است، رحمتن للعباد. عرض کنم خدمتون که صفحه 45 و 56 بیارید، دو سطر آخر را بخونیم. روى المفضل ابن عمر قال قلت لأبي عبد الله اخبرني جعلني الله فداك لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير. معلوم می شود که از روز اول احکام اسلام روی مصالح و مفاسده، برخلاف اشاعره که منکر این مسئله هستند. معلوم می شود در همان عصر امام صادق این مسئله مطرح بود. قال ان الله لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم سواه من رغبت منه فی ما حرم علیهم. نه اینکه خدا به این علاقه داشت، خواست بشر از این میل نکنه، این نبوده. ولا زهد فی ما احل لهم، نه اینکه اون چرا که حلال کرده بی میل بوده. خدا نه نیازی به اون حلال داشته و نه، عرض کردم خدمتتون که، رغبتی به این حرام. ولكنه خلق الخلق فألم فعلم ما تقرب به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم أذكرا به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمستر وأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة او را به زندگی برساند لا غیر ذلك. اما الميت بعد از حضرت شروع کرده مفاسد این محرمات را بیان کرده. آقایان انشاءالله وسائل را مطالعه کنید، بیان کرده است انشاءالله تبارک و تعالی. بحث ما شنبه در آیه سوم فی الاطعمه والاشربه انشاءالله.